بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 اسفار، صفحه 251، سطر 14. و کل ما کان شیء اشد نوریتا و اقوى تسلطا علی الغیر کان ادراکه لذاته و لغیره اشد و اقوى. داشتیم نظر شیخ اشراق درباره علم واجب طالب ماعدا رو توضیح میدادیم، گفتیم که ایشون در مورد خداوند چه نظر دارد، و بعد هم خواستیم که به طور کلی نظر ایشون رو در مورد علم بگیم ولو علم خدا هم نباشد، یعنی اصلا درباره علم ایشون چی نظریه داره. گفتیم که ایشون میفرماید که در هر علمی دو چیز لازم است، یکی تسلط نوری از جانب مدرک، دوم حضور استناری از جانب مدرک. البته در علم به نفس گفتیم نوریت اون عالم رو شرط میکنه، اگر عالمی نور باشد به خودش عالم خواهد بود، اگر موجودی نوری باشد به خودش عالم خواهد بود، اما بخیر بخواد به غیر عالم بشه باید تسلط نوری بر غیر داشته باشه و اون غیر پیش او حضور استناری داشته باشه، که اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. حالا الان می‌فرماید که اگر موجودی نور ذاتیش شدیدتر شد، علمش به ذاتش قوی‌تر می‌شود، همچنین اگر تسلط نوریش بر غیر قوی‌تر شد باز علمش به غیر قوی تر میشه. در علم به ذات شرط کرد نوری بودن ذات رو، و در علم به غیر شرط کرد تسلط نوری بر غیر رو. حالا در علم به ذات میگه اگر چیزی نوریتش شدید شد علمش به ذاتش قوی میشه، اگر تسلطش هم بر غیر شدید شد علمش به غیر قوی تر میشه. یعنی از هر دو مطلب استفاده میکنه، هم مطلبی که مربوط به علم به ذاته، هم مطلبی که مربوط به علم به غیره. بعد میاد در مورد خداوند میگه خداوند ذاتش نور است و در حد بی نهایت، یعنی شدتش بی نهایت است، پس علمش به ذاتش هم میشه بی نهایت. همچنین تسلطش بر اغیار تسلط نوری و بسیار شدیده، به خاطر اینکه تسلط در حد ابداعه، یعنی شعر رو ایجاد کرده بدون سابقه ایجاد کرده، چنین تسلطی تسلط بسیار شدیدیه، لذا علمش هم به غیر اونم بی نهایت و در شدت در غایت شدت است. بعد دوباره برمیگرده به سراغ نفس، میگه نفس ما هم اگر چیزی رو ابداع میکرد، نفس ما قدرت بر ابداع نداره، بله اگر چیزی رو ابداع می کرد تسلطش بر اون چیز زیاد می بود و با اون چیز علم شدید و قوی می داشت. خب توجه کردید این قسمتی که الان من توضیح دادم در به طور کلی فقط یه مطلب رو افاده کرد، که هر چقدر نوریت شدید باشد اولا و هرچی تسلط نوری بیشتر باشد ثانیاً، علم چه به ذات چه به غیر قوی تر خواهد بود. دیگه همین مطلب رو گفت. بعد در مورد خداوند گفت که قوی ترینه پس علمش قوی ترینه، در مورد نفسم گفت اگر قوی تر از این بود علمش قوی تر از این بود. پس اصل مطلب همین بود که اگر نوریت شدید شد یا تسلط نوری شدید شد علم قوی میشه. این مطلبی است که زمیمه میکنیم به مطالب قبل، یعنی شاید هم زمیمه نباشه، استخراج میکنیم از مطالب قبل. صفحه 251 سطر 14 و کلما کانه، اینجا کلما رو سرهم نمیشته، درسته باید سرهم باشه، و کلما کانه شیء و اشد نوریتن، این یکی، و اقوا تسلطن علالغیر، این دوتا، دوتا مطلب اینجا گفته، عطف تفسیر نگیرید، دوتا مطلب، یکی این که خودش نوریتش قوی باشد که نتیجهش این میشه که علمش به خودش قوی تره، یکی این که تسلطش بر غیر قوی تر باشه، نتیجه این میشه پس علمش به غیر قوی تره. کان ادراک و لذاته، این ادراک و لذاته مال اون جمله اوله، ولی غیره مال جمله دومه. ادراک و لذاته ولی غیره اشد و اقوا خواهد بود. این یک کبرای کلی بود. حالا صغرا میخواد ذکر کنه، میخواد یه نمونه، یه مصداق برای این کبرای کلی بیاره که اون مصداق عبارت از خداونده. میفهمد که و اشد و زبات نوریتن، این یک، و اقوا انها تسلط، این دو. در مورد خداوندم دو تا مطلب میگه، یکی اشاره میکنه به نوریت خدا، یکی اشاره میکنه به تسلط نوریش بر غیر. لذا دو تا نتیجه میگیره که علم خدا به ذاتش، همچنین علمش به غیرش در نهایت قوته، و اشد زوات نوریتن هو الحق جل ذکره، این یه مطلب. اقوا انها تسلط ابداع مطلق است که خداوندم ابداع مطلق دارد. ابداع یعنی خلق لا من شی، این میشه ابداع، خلاصش اینه، خلق لا من شی، و خداوند است که خلق لا من شی داره. بعد این ابداع برای ما هست اما مطلق نیست، ما هم ابداع داریم، گاهی لامنشه خلق میکنیم، مثلا یه صورت خیالی رو که تا حالا ندیدیم، صورت خیالی هست تا حالا ندیدیم، اینو تو ذهنمون ابداع میکنیم، ولی ما این صورت رو ترکیب کردیم و مفرداتش رو دیدیم قبلا. مثلا یه اسبی رو که سرش انسان باشه، گردنش زرافه باشه، بدنش اسب باشه، پاشم مثلا پای شتر باشه، سوم نداشته باشه، یه چنین چیزی من تخیل میکنم. خب این مرکب در خارج نبوده، من ابداعش کردم، لامنشه ابداعش کردم، ولی مفرداتش رو در خارج دیدم، این ابداع ابداع مطلق نیست، این ابداعیست که بالاخره خیلی هاش از خارج گرفته شده. بله، فقط همون ترکیبش ابداعیه، اما خداوند ابداع مطلق داره، یعنی این چنین نیست که شیئی بوده جور به جورش کرده، این کارم میکنه، اشیا رو جور به جورم میکنه، ولی اشیا رو که میخواد بسازه بدون سبق هر چیزی این اشیا رو میسازه، این میشه ابداع مطلق. ابداع مطلق خیلی تسلط قوی درست میکنه، ابداع تسلط درست میکنه، اصلا ایجاد تسلط درست میکنه بر اون موجود. اگر این لامنشه باشه، چون قدرتی بیشتری این شی رو ابداع کرده، تسلط بیشتری هم بر این شی رو ایجاد کرده. اقوا انهای تسلط ابداع مطلقه، ممکنه من چیزی رو ایجاد نکنم ولی برش تسلط داشته باشم، ممکنه ایجاد کنم تسلطم قوی تر خواهد بود. اگر ابداع مطلق باشه دیگه تسلط کاملا قویه، و خب نفس ما این کار نمیتونه بکنه، این مخصوص خداست. و تئیس و بلا شرکتین، این عطف بر ابداعه، ابداع مطلقه. تئیس بلا شرکت، تئیس از ماده ایسه، ایس یعنی وجود، تئیس یعنی ایجاد، ایجاد بلا شرکتن. بلا شرکتن دو جوره، دو تا معنا داره، یکی این که منی که دارم ایجاد میکنم شریکی و کمکی برای خودم انتخاب نکنم، تنهایی ایجاد کنم. این میشه تأییس بلا شرکت. دوم این که از مواد خارجی هم از امور خارجی هم استفاده نکنم، یعنی قدرتم رو به تنهایی به کار بگیرم، نه ماده رو با قدرتم شریک کنم و روی ماده کار انجام بدم. مثلا فرض کنید یه نفر صنعتی رو داره انجام میده، مثلا داره ماشین میسازه، شریک داشته باشه، یعنی چند نفری بسازن، خب این کاریش داره با شرکت انجام میشه. خودش تنها بسازه ولی آهنش و اینها وجود داشته باشه، اینم داره با شرکت داره کار انجام میده. منتها این اون دفعه شریک شد با یه آدمی، با هم کار انجام دادن، این دفعه شریک شده با آهن و پیچ و امثال ذلک. اما اگه یه نفر بیاد همینطوری یه دونه ماشین بیافرینه بدون این که از موادش از خارج گرفته باشه و بدون این که از کسی کمک بگیره، حتی الگو هم نداشته باشه، خب این معلومه که ایجادش ایجاد بسیار قویه، قهران تسلطش هم قویه. لذا ایشون میگه اقوا انها تسلط تأییس بلا شرکته نست. شرکت به هر دو معنا، هر دو شریک رو داره نفی میکنه. خب این در مورد خداوند بود. اما در مورد نفس ما ایشون میفهمد نفس ما نمیتونه تأییس داشته باشه. نفس ما تنها کاری که ازش برمیاد تحریکه. میتونه بدنش حرکت بده، میتونه در قوا شوق ایجاد کنه که اونا به سمت عملی حرکت کنن. تمام کارش تحریکه. از تحریک بگذارین چیزی دیگه بلد نیست. تأییس و ایجاد درش نیست. پس فعلش فعل ناقصه، تسلطش تسلط ناقصه، لذا علمش هم اونچنان قوی نیست. ولیس لنفس بالقیاس به این بدن طبیعی خودش فکیف به قیاس به بدن دیگران و قواه، یعنی قوای این بدن، نفس نسبت به این بدن خودش و قوای این بدن لیس الا تحریک و ضربون من فاعلیت، نوعی از فاعلیت داره که این فاعلیت تام نیست که ما بویه نفی موزه. بله، به اندازه تسلطش حضوری میشه. علم نفس به این امور حضوریه، منتها فلقایه نیست، یعنی در نهایت شدت نیست. الان نمیخواد حضوری حضوری تعیین کنه، فعلا حضوریه چون تسلط نوری وجود داره، پس حضوریه. منتها بخواد بیان کنه شدت و ضعف رو. الان میخواد بگه نفس ما علمش ضعیفه، فلق شدید نیست، تا چه برسد به این که در نهایت شدت باشد. بله، علم خدا قوی بود در نهایت قوت، اما علم ما ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون فعلمون ضعیفه، ما فعل تام نداریم، فعلمون همه ناقصه در حد تحریک. نه، خارج از بدنش نمیتونه تحریک کنه. نفس صندلی رو شما بدنتون رو دارین حرکت میدید، بدنتون دارین حرکت میدید، صندلی حرکت میکنه، بدون دخالت بدن صندلی رو حرکت بدید نمیتونه، نفس نمیتونه. بله، بعضی نفس ها میتونن که بدن اشاره میکنید، بعضی نفس ها میتونن در غیر بدن خودشون هم اثر بذارن، اینا به خاطر این که تسلطشون رو توسعه دادن. مطلب بعدی که میخوام عرض کنم همینه، تسلطشون رو توسعه دادن و منحصر نکردن به بدنشون، نگفتن ما مسلطیم بر بدنمون، بلکه مسلطن بر بدنشون و چیزهای دیگری که خدا بهشون اجازه تسلط داده. اینا میتونن باز به اون اشیاء علم حضوری داشته باشن. ولو کان تسلطها علیه و علیها، ضمیر علیه و بدن برمیگرده، ضمیر علیها به قوا، اگر ضمیر تسلط هم به خود نفس، اگر تسلط نفس بر این بدن و بر این قوا به ابدا بود که نیست، حالا اگر بود لکان ادراکها، یعنی ادراک نفس، لهو یعنی للبدن و لما فیه یعنی لما فی البدن، یعنی قوایی که در بدنه، لکان این ادراک فی القایه، یعنی ادراک خیلی شدید بود. ولی این چنین تسلطی وجود ندارد، پس این چنین ادراکی هم وجود نداره. لذا میگه لیسه کذالک لما زکرنا. لما زکرنا چی بود؟ این بود که انسان فعلا تا وقتی در ماده است مانع از چنین تسلطی دارد، نمیتونه تسلط کامل داشته باشه مگر اینکه از ماده جدا شود، چه در قیامت و برزخ اتفاق میفته یا مگر اینکه خودش را از بند ماده جدا کند. با ماده باشد ولی بند ماده و گرفتار ماده نباشه، چنانچه عرفا در همین دنیا این کار رو میکنن که رابطهشون رو با بدنشون قطع میکنن، نه اینکه قطع تکوینی، اینطوری قطع میکنن که به بدن یا به امور مادی بیتوجهی میکنن. این هم نفسشون قوی میشه و مانعی از اون ادراک قوی ندارند. بعد میفهمد ما ازالک، بر بدنشون چرا دیگه؟ بر بدن خودشون اشتاق میکنن، بر بدن دیگران هم اشتاق میکنن. نه توجه، یعنی توجهی که دنیا زده ها دارن، منظور اون توجه ها، یعنی اشارم کردم بند ماده نیستن، گرفتار ماده نیستن، نه توجه، اون توجهی که عبارت از اشراق بود، توجهی که مرادفه با اشراق بود، اون عرض نمی کنم، اون که باید باشه. توجه نمی کنم مثل این دنیا زده ها که بند ماده و گرفتار مادن، هیچ وقت اون تجرد نفس برشون حاصل نمیشه. همین انسان های دنیا زده. ولی انسان عارف رو ملاحظه میکنید، بدن همراهشه، ماده همراهشه، همین ثروت های دنیا رو خدا بهش داده، اما توجه نداره، یعنی گرفتار اینها نیست، به تعبیر بهتر وابسته به اینها نیست، حبس تو این ماده نیست. اینه دارم عرض میکنم، توجه به ماده نداره یعنی محبوس در ماده نیست، نه اون توجه اشراقی. توجه اشراقی رو باید داشته باشه، اگه نداشته باشه که نمیتونه عالم بشه. همه جا تحریکه، نفس غیر تحریک نمیتونه کار انجام بده. حالا شما اون مرحله بالاترم تحریکه، شاید حالا نمیدونم اونجور میشه ایجاد کفی نه، مثلا فرض کنید یه درخت خشکی رو یه عارفی بهش توجه میکنه، درخت سبز میشه، این حالا ایجاد حیات اسمشو بذارید، اینم بلا شرکت نیست، نه بلا شرکت، اصلا از نهای خدا داره افاظه میشه، از شریک، از شریک چی میگن بیشتر هست، یعنی خدا شریک این آدم نیست، خدا مفیض به این آدمه. ما شریک رو گفتیم اگر وجود داشته باشه ابدا صدق نمی کنه، ابدا مطلق. حالا الان شریک وجود نداره، مفیض وجود داره که همه کار اونه، این پس به طریق اولا ابدا مطلق صدق نمی کنه. بله در حد خودش یه قوتی دارد، در همون حد هم علمش از بقیه بیشتره. بعد می فهمد معزالش، یعنی با وجود این که نفس انسانی گرفتار مانع است و نمی تونه ابداع مطلق داشته باشد، یا حتی نمیتواند ابداع داشته باشد، علاوه بر این مسئله، ولی میبینیم نفوس مختلفند، همشون خالی از ابداعند ولی در تسلط اختلاف دارن و نتیجتاً در علم هم اختلاف دارن، در درجه علم هم اختلاف دارن. و مزالک تتفاوت نفوس فی نوریت و تسلط، نوریت خودشون و تسلط بر غیرشون. که نوریت خودشون زمینه رو فراهم میکنه برای علم به نفس، تسلط بر غیر هم زمینه رو فراهم میکنه برای علم به غیر. نفوس در هر دو اختلاف دارند، بعضی هاشون نوریت تسلطشون بیشتره، بعضی هاش هم تره. بعد میفهمد که کل ما کان نوریتها اشد، این مال علم به ذات، و تسلط و حلال بدن اقوا، این مال علم به غیر، کان ادراک نفس اقوا، زیرا حضور بدن برای چنین نفسی اتم است. چون حضور اتم است، ادراک قوی تر است. حالا مطلب بعدی رو میخواد بگه که اگر نفسی تونست علاوه بر اینکه بر بدن خودش مسلطه، بر بدن دیگران یا بر اشیاء دیگر هم مسلط باشد به تسلط نوری، او هم باید، او هم میتواند عالم باشد به اشیاء دیگر. ولو کانت این نفس ذات تسلط علی غیر بدنها، تسلط بر غیر بدن داشته باشه، که تسلطها علی بدنها، در حد همون تسلطی که بر بدنش دارد، لادرکت و ایزن، یعنی اون غیر رو میتونه درک کنه، اون غیر بدن رو میتونه درک کنه، بازم به مجرد اضافت اشراقیت القهریت، بدون این که احتیاج داشته باشه به این که این قبول کند این نفس صورت رو و منفعل شود نفس از اون صورت. کتاب ما انها داره، ولی اگر انها بود بهتر بود، نمیدونم نسخه انها داریم یا نداریم. در هر صورت ضمیر انفعالها به نفس برمیگرده، ضمیر انها به صورت برمیگرده، که اگر انها بود بهتر بود. یعنی احتیاج به این نیست که از صورت منفعل بشه، و احتیاج به این نیست که صورت علمی قبول کنه، بلکه به مجرد اضافه اشراقیه میتواند عالم بشه. فل قبول جهت و نقصن، اگر صورت قبول کند این یه نوع نقصه. چرا؟ چون قبول یعنی داشتن قوه، و داشتن قوه نقصه، پس قبولم نقصه. اما تسلط کماله. بنابراین اگر ما بخوام در جایی صورت علمیه قبول کنیم، این علامت اینی که در اونجا ناقصیم. اگر بخوایم علم حضوری از طریق تسلط نوری پیدا کنیم، معلوم میشه اونجا کاملیم. بعد نمونه ذکر میکنه، میگه ما از سما و کواکب صورت داریم، صورت علمیه داریم، علتش اینه که به اونها دسترسی نداریم و بر اونها تسلط نداریم. در علم به کواکب و افلاک ما فقط حالت قبول داریم، پس ناقصیم. اما در مورد اشیایی که دم دستمون هستند حالت تسلط داریم، پس کاملیم. حالا اگر نسبت به اشیاء دیگر غیر از بدن و قوامون حالت قبول داشته باشیم، اونجا هم ناقصیم. حالا احتیاج نیست حتما ما نسبت به افلاک حالت قبول داشته باشیم و صورت علمی اونها رو بپذیریم، بلکه نسبت به بدن دیگران هم همینطوریم. نسبت به بدن دیگران، قوای دیگران، علم حصولی داریم، علم حضوری نداریم. بله، اگر تسلطمون قوی باشد، تسلط نوریمون زیاد باشد، یعنی کمال وجودی بیشتری داشته باشیم، اون وقت میتونیم علم حضوری داشته باشیم به بدن دیگران هم، نه فقط علم حصولی. پس علم حصولی که به معنای قبول کردن صورت است و قبول کردن مستلزم این است که انسان قوه داشته باشد، علم حصولی علامت ضعف ماست، و علم حضوری که مستند است به تسلط نوری ما، حاکی از قوت ماست. پس هر جا قبول باشد نقص است، هر جا تسلط باشد کمال است. پس علم حصولی که درش قبول نقصه و علم حضوری که درش تسلط کماله. البته این که من میگم علم حصولی نقصه نسبت به جهل باز کماله، چون جهل نقص خیلی زیاده. این که میگیم علم حصولی نقصه یعنی نسبت به حضوری نقصه، نه نسبت به جهل. نسبت به جهل بازم کماله. فالقبول جهت النقص والقهر جهت الکمال. اونجا که قبول است حیث نقص ما ظاهر شده، اونجا که قهر و تسلط است حیث کمال ما ظاهر شده، اونجا که ما ناقصیم علم حصولی داریم، اونجا که کاملیم علم حضوری. والقهر من جهت الکمال است. و نحنو انما احتجنا الى الصوره في وضع الاشياء. چرا در وضع صورت حضور نداریم، تسلط نداریم؟ در وضع امور، در وضع امور چرا تسلط نداریم؟ حضورشون برامون نیست که ما ناچارین صورت بگیریم. ایشون میفهمد به خاطر اینه که اینها از دسترس ما بیرونند و ما به صورتشون دسترسی داریم، خودشون تحت تسلط ما نیستند ولی صورتشون تحت تسلط ما هست. و نحن انما احتجنا، احتیاج داشتیم به صورت علمیه برای درک بعض اشیا. فی بعض الاشیا برای درک بعض اشیا احتیاج به صورت علمیه داریم، مثل سما و کواکب و غیره. ما مما نعلمها، نعلمها، اونایی که میدونیم حضوری نمیدونیم، حصولی میدونیم. چرا احتیاج به صورت و علم حصولی داریم؟ مما نعلمه به اعتبار و قیاس. کتاب ما مما نعلمه رو داخل پرانتز نوشته، به اعتبار و قیاس آورده بیرون. یه خورده غلط انداز شده. این مما نعلمه باید وصل بشه به اعتبار و قیاس. اینطوره، اشیایی که ما اونها را با اعتبار و قیاس میدونیم، نه با تسلط، با لحاظ اونها رو میدونیم. اشیا رو با اعتبار میدونیم، لحاظشون میکنیم. اشیا رو با قیاس پی میبریم، حتی لحاظشون هم نمی کنیم. میگیم که مثلا باید این فلک مدبری که از جنس ملائکه است داشته باشه. اینا چی جوری شما به دست آوردید که باید این فلک مدبر داشته باشه؟ این رو با قیاس به دست آوردید، استدلال کردید، لحاظ نکردید. ملائکه که ندیدید، دیدید که این بدنه داره فعل انجام میده، گفتید که فعل باید فاعل داشته باشه. خود این جسم نمیتونه خودش فاعل این کارش باشه، پس باید یه مدبری وجود داشته باشه. یه جوری بالاخره با یه قیاس این درستش کردید دیگه. دلایلی که ما بر وجود نفس داریم، دلایل مراجعه کنید، همش با اعتبار قیاس ما رو آگاه میکنه. این چنین نیست که ما تسلط داشته باشیم و از طریق تسلط عالم شده باشیم. به معنی مقایسه کردنم بگیرید، به معنی مقایسه کردنم بگیرید، به معنی قیاسم که قیاس منطقیست بگیرید. هر دوش از طریق مقایسه هم میتونید بفهمید. مثلا میبینم حرکتی که در فلک داره انجام میشه، مقایسهش میکنم به حرکتی که در عنصر انجام میشه، میگم همونطور که حرکت عنصر احتیاج به یک فاعلی دارد، حرکت فلک هم احتیاج به یک فاعل داره. اونتا چون فلک مثلا حرکتش دائمی است، پس باید فاعلش فاعلی باشد که به تجرد نزدیک است و بتونه حرکت دائمی ایجاد کنه. بالاخره یه جوری با مقایسه و اینها به بعضی امور ما پی میبریم. مقایسه بگید، قیاس بگید، هر دوش درست. اما چون کلمه اعتبار، کلمه اعتبار خودش یه جوری مقایسه رو فهموند، من خواستم قیاس رو جدا معنا کنم. شما دارید قیاس رو عطف تفسیر میگیرید تقریبا بر اعتبار، اشکالی نداره. قیاس رو عطف تفسیر بگیرید بر اعتبار، یا قیاس رو عطف مغایر بگیرید بر اعتبار. من مغایر گرفتم، شما تفسیر گرفتید، هر دوشم درسته.
قیاس رو
چرا با قیاس جزئیات هم میشناسید؟ قیاس پی بردن از کلی به جزئی است. قیاس پی بردن از کلی به جزئی است. تمثیل از جزئی به جزئی، استقرا از جزئی به کلی. قیاس پی بردن از کلی به جزئی است. ممکن از کلی به کلی پی ببرید، ممکن از کلی به جزئی. خیلی از سقرایات شما جزئی هست. جزئی بله، کاسه و مکتسب نیست. اما اینجا که شما کلی دارین پی میبرید به جزئی، پی میبرید به جزئی، وقت جزئی هم که جزئی هم که واقعا جزئیه، ولی احتمال کلیت شما، مثلا در مورد خدا بگم که دیگه از خدا ما شخصتر نداریم، خدا که کلی نیست. شما ملاحظه کنید میگید که خداوند نوریتش اشد است. همین مثال خودمون، بحث خودمون، خداوند نوریتش اشد. خب این صغرا الان مربوط به یه مصداقه، مربوط به خداست که جزئیه یا شخصه. و هر موجودی که نوریتش شدید باشد، علمش به خودش شدید است. نتیجه میگیرید پس خدا علمش به خودش شدیده. این الان از یه کبرای کلی استفاده کردید، ولی حکم رو برای این مصداق آوردید. اما این مصداق در اینی که مصداق از خارجن، حکمش کلیه. حکم الان کلیه، یعنی هر چیزی که مثل این مصداق باشد این حکم رو دارد، ولی مثل این مصداق ما نداریم. چون نداریم شده جزئی. توجه میکنید این که میگن جزئی کاسم و مکتسب نیست، حتی مکتسب هم نیست. اونی که شما حکمی که شما برای یه جزئی کسب میکنید، اون حکم اگرچه ظاهرن مال این جزئیه، ولی باطنن مال هر جزئی نظیر این جزئی خواهد بود. باطنن مال همه جزئیاته. منتالا اتفاقه که از این جزئی فقط یکی جزئی موجوده، لذا حکم شما داریم به این جزئی نسبت میدیم. ولی اگر جزئی دیگری نظیر این وجود داشت، حکم شما به اون جزئی دیگری هم نسبت میدادیم. پس جزئی دیگه کاسم و مکتسب نشد. اون جزئی کاسم و مکتسب نیست، منظورش اینه. چون شما قیاسات رو در علوم به کار میبرید، علوم هم درباره مصداق بحث نمی کنه. اگرم به عنوان مثال درباره یک مصداقی بحث کنه و اون مصداق رو مثال قرار بده، حکمی که صادر می کنه کلیست، میگه در این مثال پیاده می شود، در نمونه های دیگر هم پیاده می شود. منتها چون این یکی فقط وجود دارد، ما حکم رو به این دادیم. مثلا خورشید رو، خورشید قدیمی ها یه دونو می دونستن، یه خورشید. حالا امروزه میگن همه ستاره ها خورشیده، ولی قدیمی ها بودن یه دونه. البته قدیمی احتمال اینم میدادن که هر ستاره خورشید باشه، قول امروز احتمال میدادن، ولی براشون ثابت نبود. خب حالا منظور اینه شما یه حکم بر خورشید ثابت میکنید، این حکم اختصاص به همین خورشید ما داره یا هر خورشید دیگری این حکم دارد؟ منتها اتفاقه که خداوند به قول قدیمی ها یه خورشید آفریده، چون یه خورشید آفریده پس این حکم رو به یه خورشید نسبت میدید. لأن ذواتها کانت غایبتا عنا. چرا ما احتیاج داریم، چرا احتیاج داریم در بعض اشیاء به صور؟ لأن ذواتها کانت غایبتا عنا. ذوات این اشیاء از ما غایبه. چون غایبه و حاضر نیست، ما علم حضوری پیدا نمی کنیم. صورتشون رو میاریم که صورتشون پیش ما حاضر بشه و ما علم حضوری به صورت پیدا کنیم یا بعداً به توسط صورت علم حصولی به خودشه پیدا کنیم. چون خودشه در دسترس ما نیست، در حضور ما نیست، یا به قول ایشون تسلط بر اون خودشه نداریم. لأن ذواتها کانت غایبتا عنا فاستحضرنا صورها. خودشون در چیزی نداشتیم، صورشون احضار کردیم، حالا تسلط بر صور داریم و به صور علم حضوری داریم. و تلک صور هیه معلوم و ناول حقیقه. این صور معلوم به حقیقه ما هستند، چون مقهور ما هستند و تسلط ما بر اون هاست. اونا در واقع معلوم ما هستند. اون بیرونی ها که این صور حکایت میکنن معلوم بالعرض هستند، معلوم حقیقی نیستند. ولو کانت یعیزن حاضرتن لنا. اگر اون اشیایی که ما درباره شون الان داریم بحث میکنیم، مثل سما و کواکب و غیره ما، اگر حاضر بودن لنا که حضور آلاتنا و مافیها مثل حضور آلات ادراکی ما و آنچه در این آلات ادراکی است، یعنی صور، اگر این چنین اشیا پیش ما این چنین حاضر بودن مثل آلات ادراکی ما و مثل دارایی های این آلات، اگر این تو بود لمحتج نافی ادراک های لا صورتین، ما در ادراک اونها احتیاج به صورت نداشتیم بلکه حضور اونها برای ما کافی بود. سوال کردن که اگر نفس ما مثل آینه عمل کنه و شی در نفس ما عکسش بیفته آیا بازم نقصه؟ بله، اصلا بحث ما همینه، نفس ما آینه است، عکس شی توش میفته، عکس یعنی همون صورت علمیه، صورت علمیه توش میفته و ما که قبول میکنیم این نقص ماست. اگر میتونستیم تسلط بر خودش پیدا میکردیم، نه تسلط بر عکسش. این وقتی افتاد تو آینه نفس ما، ما تسلط بر عکسش پیدا کردیم، این میشه نقص. اگر خودش در اختیار ما قرار میگرفت تسلط بر خودش پیدا میکردیم، تسلط بر خودش پیدا میکردیم، یه موضوعی داشتیم. پس اینی که الان شما در سوالتون گفتید چیز جدیدی نیست، همون مطلب ما رو برداشتید به یه صورت دیگه در آوردید، یعنی ما بحث رو در نفس بردیم، شما نفس رو به صورت آینه گرفتید و مطلب همون مطلب ما رو بیان کردید بدون اینکه چیزی عوض بشه، فقط نفس رو شما آینه اعلام کردید و نفس آینه هست، معلومه. خب فاذن ثبت و تحقق، نفس ایجاد میکنه صور رو. حالا چی گفت چجوری ایجاد میکنه؟ داشت حرفه. این خیلی سوال عجیبی بود که جوابش رو ما نداریم. از کجا اینو میاره این صورت؟ آیا از صورتی از اون خارج کنده میشه؟ مسلماً نه، خارج اگه صورتش کنده بشه که از بین میره، صورتش مال خودشه. آیا صورتی از اون کپی میشود؟ نمیدونیم. نحوه اتخاذ صورت چگونه است معلوم نیست. تازه احتمال اینم میدن که اصلا ما صورتی نمیگیریم، بلکه شعاع میرود همون صورت خارجی رو میگیرد، که اینم خودش میشه یه نوع تسلط. اینجا میشه حضور بنابر قول ریاضی ها، دیگه صورت انتخاب نمیشه، صورت رو قائلین، صورت رو طبیعیون میگن، ریاضیون صورت قائل میشن. منتها تسلطی در همین حد که نوری از چشم شما خارج میشه میفته رو این شی، شما در انتهای این نور اون شی رو میبینید، خودش رو میبینید. اگه ماهیت ادراک میکنید با تعقل ادراک میکنید، اون دیگه با چشم نیست. اینی که من عرض کردم مربوط به چشم بود که از چشم باید نور در بیاد بره روشه بیفته، اما در وقتی شما ماهیتی رو میخواد درک بکنید که این مربوط به تعقله، مربوط به چشم میشون بحث دیگه است. اینی که من اضافه اشاره کردم که طبیعیون میگن صورت بگیر، ریاضیون میگن شعاع بفرست، این مال دیدنه نه مال تعقل شده. تعقل یه بحث دیگه است، صورت میگیرید یا بشه تسلط پیدا میکنید. اگه صورت گرفتید میشه نقص و علمتون میشه علم حصولی، اگر هم تسلط پیدا کردید میشه کمال و علمتون میشه علم فیضان ثبت و تحقیق. رو میرسیم شروع کنیم، مطلبش تکراریه ولی خب بالاخره من میخوام تطبیقش کنم طول میکشه. صلاح اینه که بذاریم فرجلسه آینده این شد.